الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با تنقیح موضوع خمس در این قسم پنجم بود. هل یختص به ارباح المکاسب و الهرف او یعم هو و مطلق الفائدت الاختیاری او یعم هما و الفائدت غیر الاختیاری. وابستگی به این داره که مجموع روایات چی ازش استفاده بشود. روایاتی رو که درباره اصل مسئله خوندیم، مجموعاً 20 روایت، همه در این مقدار اشتراک داشت که در این گونه چیزها فی الجمله خمس هست. اما اونی که بشود این حدود رو ازش استفاده کرد، قدر متیقنش ارباح المکاسب و الهرف، اون چی که حرف است و تکسب، اینش کنده لا کلام فی. عمده اینه که آیا از این ادله می شود عمومیت بیشتری استفاده کرد یا نه. برگشتیم به روایات. اولا آیه شریف ما غنمتم یقتضی که عام باشه، هر نوع غنیمت، هر نوع درآمدی. ولی شبهه در استناد بود به این احتمال که غنمتم اونی که با قصد و اختیار شما باشه، وقت نسبت به قسمت سوم قابل استدلال نمیشد روی این شبهه. روایات رو به همون ترتیبی که قبلا خوندیم به همون ترتیب توش انتخاب میکنیم. ترتیب همانه، چیزی که از اونایی رو که به نظر میرسه میشود استدلال کرد. این روایات هم اون وقتی که به ترتیب خوندیم دونه دونه از نظر سندی روش بحث و گفتگو کردیم و بعد دلالت عامش را. تو اینا روایاتی بود که بعضی از بزرگان خیلی آقایون تضعیف می‌کردن، بررسی کردیم و بر اساس اون بررسی به این نتیجه رسیدیم که نه، معتبرون. مثلا روایتی که احمد ابن هلال درش قرار گرفته، خب تو کلمات آقایون تکرره به این که ضعف و مضعف به احمد ابن هلال الابرتایی، ولی خب بحث مستوفایی در این رابطه کردیم و این که انهو معتبرون. حالا ما ابتدا اون روایاتی که هر دو جهت درش جمع باشه، هم مفادش تأمین داشته باشه و هم سندش معتبر باشه، اینها رو ابتدا شمارش میکنیم، بررسی میکنیم. بعد لا ینافی که روایاتی هم که فیه ضعفون، اونی که یدل بر این مطلب مدلولش عام باشه، اونا رو هم اضافه کنیم لتأیید، یا گاهی در اثر تکثیر روایات یتحصل منه التضافر و التواتر، که خودش میشه مطلب و یک دلیل عمده دیگه. در میان روایاتی که شروع کردیم، اولین روایت، روایت اول رو خوندیم، بله، محمد ابن حسن اشعری که دیروز بحث و گفتگو کردیم، هم مر الکلام فی سنده و انها معتبرتون و هم دلالتش نسبتا روشن، اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، ما یستفید الرجل، بله تنها سین مانع از اینه که غیر اختیاری را شامل بشه. حالا بخوایم بگیم نه، سین لسیروله لا لطلب، پس غیر اختیاری هم شامل بشود، احتمالون، ولی احتمالیست که شاهد بر اثباتش نداریم در حدی که بتونیم در این قسم بهش استدلال کنیم. روایت بعد، روایت سوم همون باب هشت، ترتیب روایاتمون هم طبق ترتیبی که قبلا خوندیم میتونید به یادداشت ها مراجعه کنید و هم طبق ترتیب وسائل باب هشتم مما یجب فیه به ترتیب میریم جلو. روایت علی ابن محذیار عن ابی علی ابن راشد، حالا تو این روایت دیگه حالا متن کامل رو نمیخونیم، فقلت فی ای شیئن، فقال فی امتعتهم و صنایعهم یا نسخ بدل و ضیاعهم، قلت و تاجر علیه و صانع بیده، فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. بله اونا این چنین سندش معتبرون، ولو گفتگویی درباره علی ابن ابی راشد و درباره ابی علی ابن راشد بود که مثلا توثیق نشده شرح حالی از چنین، ولی خب تو خود روایت داره میگه من وکیل امام بودم، سوال و مکاتبش هم بر این مبناست که امرتنی بالقیام به امرک، علی ابن محذیار هم داره اینو نقل میکنه، نمیگه اینم دروغ میگه و این چنین نبود. پس معلوم میشه بله از نظر علی ابن محذیار هم شناخته شده بود که انه وکیل الامام علیه السلام و کفا ذلک در وثاقتش، پس از نظر سند معتبر بود. علاوه بر این که علی ابن محذیار کتاب رو دیده و یکفی، ولو ابی علی ابن راشد رو نشناسیم، یکفی برای اعتبار این روایت این که علی ابن محذیار کتاب رو دیده و تصدیق میکنه که انه مکاتبه حضرت جواد سلام الله علیه. و اما از ذر دلالت فی امتعتهم، متاع هر چه دارن، هر جنسی که دارن، نظیر تعبیری که در اون روایت قبل داشتیم در بعضی از روایات که حالا باید میگیم فی ملکه، فی امتعته منی، فی ملکه، ملک از هر جا که حاصل شده، منشه حصول ملک خیلی مختلفه، حالا بل احتراف باشه، بل هیازه باشه، بل اکتساب باشه، یا نه به بخشش و هدیه و امثال اینها و جایزه و قرعه کشی و هر چی که باشه، بالاخره حالا میشه ملکش، میشه متاعش، ارث هم حالا بله فی امتعتهم و صدایهم، اینا همه شاملش میشه. بنابراین این روایت میتونه از روایات عام باشه، از روایات عام به هر شکلی که این متاع ملکیت برای او حاصل شده باشه، هر سه قسم، هم قسم اول و دوم و هم قسم سوم، وقتی ملک شد همه رو شامل میشه. این روایت از روایات عام مسئله است. یا ام الاقسام الثلاثه، این یه روایت بعد باز به همون ترتیب روایت علی ابن محذیار، روایت طولانی علی ابن محذیار، روایت پنج باب هشت. بعضی ها که یا سند نداره یا دلالتش لایتم به ترتیب حالا جا گذاشتیم تا بعد ببینیم آیا میشه یا نه، فرض کنید روایت چار باب هشت را فعلا مطرح نکردیم، روایت پنج فونانی بود اون روایت، ولی اونی که درش هست امام استدلال میکنه به آیه شریفه که یجب الخم فی القنائم والفوائد، بعد قنائم و فوائد رو تفسیر میکند، بیان میکنه اینا چیه، والقنما والقنائم والفوائد، ذیل آیه قنائم، در آیه فقط قنائمه، امام استدلالاً بالآیه میگه القنائم والفوائد، چنده این دو کلمه مرادف با یک دیگره، تفسیر یک دیگره. کلمه فوائد تفسیر کلمه غنائمه. بعد این مجموعه را مفسر و مفسرش را بیان میکنه. والغنائم والفوائد یرحمش الله فهی الغنیم یغنمها المرء والفائد یفیدها والجائز من الانسان التي لها خطر. چنه عموم هر غنیمتی که مرد به دست بیاره و هر فائده ای که انسانی استفاده کنه، یفیدها، کلمه سینم نداره اینجا، یفیدها ای افاده رو در وافی معنا کرد، ضمن یک روایت دیگری که بعد میرسیم ای حصلت افاد الفائده، ای حصلت الفائده، هر فائده ای که براش حاصل شد. و بعد به خصوص هم به عنوان یکی از نمونه و یکی از مصادیقش والجائزت من الانسان التي لها خطر. طبق سیاق روایت نمی شود گفت جای این احتمال کسی طرح کنه بسیار ضعیفه که بگیم والجائزه یک مصداق ثالثه، نه، اما الغنائم و الفوائد در مقام بیان این دو کلمه و این فرازهای سگانه، جملات سگانه رو بیان کرده و این نشان دهنده اینه که اینا همه از مصادیقشه. پس فوائد یشملو ولو مثل هبرا، فوائد غیر اکتسابی را، کما این که یفیدها اعم از اکتسابی سین نداره، اعم از حصلت هر فایده ای که حاصل بشه، اونم اعم از اکتسابی و غیر اکتسابی است. ولی حالا آیا درش شرط هست اختیار یا نه تا شامل ارث هم بشود؟ ظاهرا قیدی نداره، شامل غیر اختیاری هم میشه. اون جایی که فائده یفیدها حصلت، حصلت این فائدتون حصلت ولو بالارث، لازم نیست حرفه باشه، لازم نیست قصد و اختیار درش بوده باشه. بنابراین این روایتم که سندش 100% معتبره، صحیحه علی ابن محذیاره، اینم می شود از روایات عامه در هر سه جهت، هم اکتساب و احتراف، هم مطلق الفائده و هم فوائد غیر اختیاری، همه رو شامل می شه این روایت. حالا می مونه در مورد جایزش این قید هست، هبه ای که می کنن هبه ای باشه که عمده باشه، لها خطر، خطر به معنای اصطلاحی که ما الان میگیم خطر داره، یعنی ممکنه ضرر برسه، مزنه ضرر به این معنا نیست، خطر برای شیء مهمه، بل آقا معتدنبه مهم، معتدنبه قابل بل جایزه ارزشمند، همین قیده خطیر به اصطلاح الذی لها خطر، همینی که الان میگیم خطیر. خب حالا این یه قیدیست در این جمله، اینو بعدها مستقلن روش بحث خواهد شد. روایات دیگری داریم که یفیدو که نه، جایزه نوع من الهبت و امثال اینها مطلقا درش خمسه است. اون وقت جمع بین اون روایات و این روایت چی میشه؟ آیا این مقید اون روایات میشود؟ یا نه این کلمه لها خطر یهمل، در اینکه یه جایزه عمده‌ای باشه که بمونه تا سر سال در معونه خرج میشه، باقی مونده داشته باشه یا خرج نشه، و الا جایزه مختصر لابلای انبال خرج میشه، ایام سال نوبت نمیرسه به اینکه چیزی براش باقی بمونه و خمس بهش تعلق بگیره، شاید به این مضمون باشه. این بحثش مستقل، عنوان جایزه خودش مستقلن برای خاطر همین جمله که در روایت آمده مطرح خواهد شد. اینم یه روایت. روایت دیگر، روایت هفت باب هشت، روایت هفتمی که قبلا خوندیم، روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید سوال میکنه از امام مل فائده و ما حدها، فرمودید فوائد یتعلق به الخمس، منظور از فائده چیه، حدش چیه؟ دقیقا مورد سوال فعلیمون، بحث ما در همینه که مراد از فائده و حد الفائده چیه. خدا پدرشو بیامرزه 1300 سال قبل اینو سوال کرده از امام، امام جواب میده الفائده مما یفید الیک فی تجارت من رد ربه ها و هر سن بعد الغرام او جائزت، درآمد تجارت باشه این فایدتون، مما یفید زراعت بعد از اینکه مخارج شو خارج کردی فایدتون، او جائزه یا کسی چیزی به شما بخشید اینم فایدتون. این روایت اگر باز به خاطرتون باشه در مورد سندش گفتگوهایی بود، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید عن الامام یا احمد ابن محمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن یزید یا احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید، این احتمالاتی که بود مطرح شد، گفتگو کردیم، به این نتیجه رسیدیم که نه، از هر با توجه به قرائنی راویش چنین و چنان، احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید، مراد از یزید هم یزید ابن اسحاق، یزید ابن اسحاق ثقتون، بنابر این روایت سندش معتبرون، سند معتبر، ولذا ما جزء روایات معتبر داریم ذکرش میکنیم. از نظر دلالت هم سه مورد رو که به عنوان مثال، سه مورد رو که ذکر کرده، ربح تجارت، درآمد ضیاع و مزرعه، بعدم جایزه، پس شمولش نسبت به قسم اول و دوم قطعیه، نسبت به قسم سوم ملک غیر اختیاری آیا شامل هست یا نیست، تو مثالاش نبود، ولی که این مثالایی که ذکر کرده پیداست در مقام بیان مثاله، و لا حالا ربح تجارت نباشه صنعت باشه یفید و الک، این که شکی درش نیست، چنده اینا رو امام مثال زده، وقتی مثال متبع جمله اوله الفائده، یعنی مما یفید و الک هر چی براد حاصل بشود، هر چی براد حاصل بشود، این دو سه جمله بعد مقیدش نیست، به عنوان مثال بیان شده، ما ایم و عموم جمله اول مما یفید و الیک، خب اینها یشمل و بیل که غیر اختیاری رو هم، یه فایده ای دنبالش نبود و بدون اختیار حاصل شد، حتی خودش درش اثر نداشت، به خصوص جمله دوم و حرف بعد الغرام، کلمه حرف درآمد زراعت خودش دو قسم داره، یه قسم قدامدی است که به دنبالش بوده، زمین و شخم زده، کشت کرده، به انتظار نشسته، نگاهش به آسمون بوده که بارون بیاد چنین و چنان، گندمشه، جوشه، زراعتشه که برداشت میکنه، حالا یا خود حبوباتش یا کاهش، همه اینا ایناش که بله دنبالش، اما زمینی که امسال انداخت به عنوان آئش به اصطلاح، حالا سال دیگه یه مقدار خودش در آمده، یا علفی در آمده، علفش را، علفدارهای این چنینی را زارعین اجاره میدن به یه شخصی میاد. خب این یه درآمدی بود که براش پیش آمد کرد، به غیر اختیار حاصل، دنبالش هم نبود، قصدش هم نداشت. چرا؟ خب متعارفه نباشه، این بحث جایزه نیست که. هر چی باشه درآمده، به اوزار درشی توش در میاد ها. هر چی باشه، مما به اصطلاح یفید و الی، خود حرف به اطلاقه، وقتی اطلاق حرف رو بگیریم، هر نوع درآمد مربوطه به حرف، خود درآمد حرف دو جوره، درآمدیست ان قصدن، ان به اصطلاح ارادتن، و درآمدیست بدون قصد و اراده. پس میتونه این روایت هم شاهد بر عموم باشه و یشمل و قسم ثالث رو هم، یعنی حتی درآمدهای غیر اختیاری کل ارث و نحوه. اینم یه روایت. بعد الغرام بالاخره چرا؟ حالا نه، اون چه ربطی داره؟ حالا اگر این چرا؟ حالا عرض میکنم، اجازه بدید. حالا اگر در همین مثال حرف که زدیم تصادفاً گندمش دیم کشته بود و نیامد و هیچی نشد، امثال از گندم موجود اعترافش و قصدش هیچی به دست نیاورد، ولی یه مقدار از همین علوفه های خود به خود این چنینی به دستش اومد، آیا این خرجی که کرده تو این زمین کم میشه یا نمیشه؟ بله، بعد الغرام خرجش کم میشه. حالا غرام یه جایی داره یه جایی نداره. کلمه بعد الغرام انشاءالله بعدا در فروعات دیگه میگیم، شادم قبل هرچی، نه نسبت به این، نسبت به این کاری که کرده، نسبت به این در مسئله، حالا یادم نیست قوم قوس بود یا چند، اونجا یه مسئله ای مطرح شد، اگر کسی آمد در زمین من قاسبانه حرفی که حفر کرد و چندی پیدا کرد، این چند یتعلق به الخمس، مال منم هست که زمین مال منه، خرجم پشت نکردم، اون یارو خیلی خرج کرد تا اینجا رو تونست حفر بکنه، ولی اون خرج از کیسه او رفت، اینجا غرام ازش کسر نمیشه. بعد الغرام اصلا معناش این نیست که حتما بایست این درآمد این حرف یه غرامی داشته باشه، نداشت، خب نداره. بعد الغرام معناش این که لو فرز له غرامون، پس لا ینافی، که اگر یه درآمدی باشه و غرامی هم نداشته باشه، دو جواب شد، دو جواب شد، این گذشت از او، این جواب دوم بود. ما این چند روزه که در خدمتتون بودیم فرصت نشد که تقبل الله زیارتکم بگیم، خود این فاصله این تقبل الله اثر میذاره. انشاءالله خدا قبول کنه. نه، این جواب دوم معقصه نیست، اون که به جای خود درست، این دوم میگیم اصلا حالا غرام این نداشت، لازم نیست که بعد الغرام باشی که حتما، ممکنه یه چیزی غرامی هم نداشته باشی. اینم یه روایت. روایت دیگر، روایت دهم، آخری همون باب هشت، روایت بصائر و درجات و سند چنین و عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، بصائر درجات داوود رحمت الله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل یهدا الی یهدی الیه مولا والمنقطع الی هدیته، مولاش یا کسی که با او ارتباط داره و منقطع اون الی، نه منقطع اون ان، با او اتکال داره، رفت آمدی داره، چنین هدیه کرد به او هدیه‌ای، تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر، 2000 درهم یا کمتر یا بیشتر، حل علیه فی حل خمس، آیا در این خمس هست؟ فکتب الخمس فی ذلک، بله در این خمس هست. بعدم یه سوال دومی داره دنبالش. مورد سوال هدیه است رسما، فایده غیر اکتسابی، یهدی الی هدیه. پس امام داره صراحتا میفرماید فی هل خمس، این خمس دارد، بله یدلو بر خمس در قسم دوم. البته نسبت به قسمت سوم فوائد غیر اختیاری ساکتو فعلا موردش این. ضمناً این روایت خم مشابه و الجائزه، ولی اونجا میگفت التی لها خطر، جایزه خطیره. این روایت میگه هدیته، این هدیهش 2000 درهم یا کمتر یا بیشتر. اولا 2000 درهمه نه دینار، 2000 درهم خود چیز عمده ای نیست. اون موقع هم همینطور، درهم همین فروس های به اصطلاح سیاه بود، سیاه اون زمان هم همینطور. حالا 20 دینار یا کمتر، علاوه بر این که او اقل او اکثر اطلاق داره. اقل از 2000 درهم چقدر؟ 1000 درهم، 500 درهم، 100 درهم، 50 درهم، اینم اقل. بالاخره یه خورده نداره توش، این یه خورده اضافه شما، اون یه خورده اضافه شما، او اقل او اکثر، او اقل یا اکثر اطلاق داره. میدونم امام باید اگر اشکالی داشت درست استفسار بکنه یا بیان بکنه، اگر لم یکن به عقل کثیرن مثلا، نه این اطلاق، اطلاقش یشمل ولو جایزه کم ولو هدیه کم و اینا. اون وقت از اوناییست که باید جمع کنیم با اون روایت علی ابن بحزیار چه کنیم، عرض کردیم بحثش کنیم. در هر حال این روایت هم یدلو بر وجوب خمس در حدیه در هبه. مرحوم آقای بروجردی حال اینجا یک احتمالی مطرح کردن که این عبارت یه خورده چند نفیه تشویشون که جواب سوال این بکنه هل علیه فی هل خمس، امام جواب بده الخمس فی ذلک، یعنی فقط این خمس درشه، در چیزای دیگه نیست. ظاهر الخمس فی ذلک کنه یه نوع انحصار میرسونه، نه این نشون میده روایت چیزی دیگه بوده، اشتباه شده. لا خمس فی ذلک، احتمالا اصل روایت اصل نسخه این بوده که لا خمس فی ذلک مثلا. این احتمال کافی نیست برای دست برداشتن از ظاهر روایت. اون چی که در دست ماست از متن روایت اینه و هو الحجه، به صرف این احتمال دست نمیشه برداشت. بله این فی ذلک که مورد سوال بوده، انحصارم نمیرسونه، یعنی ما اگرم قطع نظر کنیم از روایات دیگر، از همین روایت هم نمیتونیم انحصار بفهمیم. شما سوال کردی بله الخمس و فی ذلک، این خمس داره، بله بله فرق نمیکنه. حالا اینطور نه، وقتی مورد سوال اینه تأکید بر این که بله حتما هم در این خمس هست، این منافاتی نداره. بنابراین این چنین نیست که حتما غلط باشه تا اینکه ما به اصطلاح بخوایم تصرف در این روایت بکنیم. بله نه آرکیدیم داریم همین رو بیان میکنیم، میگه مشکلی نداریم در این ها، بگیره این منافات نداره. این کسی که برداشته این سوال کرده مثل ابی بصیری که میدونسته موارد دیگر رو چنین، در مورد هدیه مثلا شک و شبهه داشته، اینو مورد سوال قرار داده، امام جواب داده که بله در این هم خمس هست، الخمس و فی ذلک. به دلیل همین مطلب که قبلا این روایت رو خوندیم، شما این احتمال تو ذهنتون نیامد، این تشویش و غیر بلاغت و غیر فصاحت هم تو ذهنتون نیامد. در رابطه با این روایت سابقا همین روایتی بود که در سندش احمد ابن هلاله. خب تو کلمات آقایون گاهی رمیه به ضعف میشه و از کنارش عبور میکنن خیلی از آقایون، ولی خب همون روایتی است که مفصل یک روز کامل روی سندش بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که احمد ابن هلال از شیوخ روایات زیادی داره و اون که در ضعف سیاهات مختلفی که گفته شده، رمیه به ضعف قلوب و رمیه به چنین و چنان، نه اینا هر کدوم قابل توجیه بود و مسئله از نظر سند و از نظر دلالت هم که روشن داره میگه الخمس در اینجا هست و به اون احتمال نمیشود تکیه کرد، و بلکه ذیلش هم قرینه بر این مطلبه. در مورد ذیلش سوال دومش این بود، کسی یه درختی داره تو خونش میوهی میده، مقدارشو زن و بچهش میخورن، بقیهشو میفروشه، یه مقدارشم میفروشه تو بازار، آیا در اینی که میفروشه خمس هست؟ یعنی درش خمس هست؟ امام فرمودن اما ما اکل فلا، اونی که تو خونه خورده میشه خمس نداره، بسیار خوب مصرف شده، ولی اونی که و عمل بیعه فنعم، در مورد بیعش بله، در حالی که اینی که از تو خونه به دست میاد نظیر اون حرف غیر مقصوده، درخت تو خونه است برای صفاش یا برای خوردن زن و بچهش از اول عرض کرده، نه برای احتراف، نه برای کاسبی. حالا تصادفاً یه سال زیاد شده، کم کم درخت بزرگ شده، شاخهاش خونه رو گرفته، زیادی میاره میوه ها، هم که اون وقت سردخونه و یخچال و فریزر رو نمیدونم اینا نبود که حالا مدتی نگه دارن، خراب میشد میوه وقتی که میرسی، دو سال میبره بازار یه مقدارشو میفروشه، ولی لم یکن به قصد احتراف کردن، حرفش هم لعل این نیست، کارش میوه فروشی نیست، مثلا شرطم نشد که اگر کارش میوه فروشی باشه، اگر شغلش میوه فروشی باشه، پس این خودش میشه یکی از مصادیق، یکی از مصادیق درآمد بدون قصد، درآمدی که قبل قصد بله؟ باشه، خود این درآمد چی چی ها فروخته؟ اصل درآمدشون میوهشه،
اصل درآمدش پولشه،
بسیار نه میوه تبدیل به پول شده، پول که از آسمون نیومده،
این پولش خوبه،
میدونم در همه جا همین طوره، در قضیه حرفی هم که میگفتیم میره اون علف رو مثلا میفروشه و جاهای دیگه، اما این اصل این بدون این کما این که مثلا حالا هدیه رو نگر نداشت برد فروخت، کادوهای متعدد مشابه به هم و به درد نخور و جزء زوائد برد فروخ، اینجوری میگید این یشم یخرج از کونه هدیتم، این هم از همین مصادیقه، از همین درآمدهای بدون قصد، اینم پولش فرقی بمونه، اینم یه روایت. یه روایت دیگر، روایت ششم این باب، ما این مقدار در اینجا در ترتیبش حالا جا به جا نوشته بودیم اشتباه کرد، ششم همین باب هشت، موثقه سمائه، سمائه سألته عن الخمس، درباره خمس سوال میکنه، فقال امام علیه السلام فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، لا کلام فی اعتبار سنده، به جای خود سند معتبر، عمومش هم بلا اشکال اختصاص به حرفه نداره، حالا گاهی اوقات لابلای بعضی از کلمات یدا انصراف داره به کسب و کاسبیش، اکثرا درآمدها مثلا افاد الناس از کاسبیه، پس انصراف داره به او. این انصرافاتی است که ادعاهای رائج در خیلی نه، شما در باب انصراف بگید انصراف باید ناشی از کثرت استعمال باشه، انصراف ناشی از کثرت وجود نه موجب انصراف نمیشه، کثرت وجود خارجی موجب انصراف نیست. فی کل ما افاد الناس، اونم با تعبیر کل که امام برای تأکید روی این تعمیم، فی کل ما افاد الناس، افاد را هم معنا کردیم که ای حصل للناس، هر چی که حاصل شد براشون، خب یشملو قسم اول و قسم دوم را قطعا، اما قسم سوم چی؟ بلا اختیار. بعضیا گفتن به این که افاده اینجا چنه از باب افعال نیست، از باب به معنا باب استفعال، فی کل ما مستفاد الناس به این معنا، و چون اینجوره اون وقت دیگه شامل غیر اختیاری نمیشه، اونی که فی الجمله اختیار درش دخالت داشته باشه در هدیه و جایزه و امثال اینها، بالاخره قبول میخواد برای تملک، قبولش اختیاریه، اما در مثل ارث رو شامل نمیشه. این احتمال موجب اجمال میشه در این که افاده کنه نداریم، استفاده از مراد، افادن ناسو فی کل مستفادن ناسو، بخواد ناس فائلش بشه باید استفاده باشه، به معنای باب استفعال باشه، و لا افادن ناس فی کل ما افادن ناس مرجع نداره، ما افاده کل اضافه به ما شده، ما همونیست که فیه الخمس، فیه الخمس دیگه افاده نداره، مگر عرض کردیم به معنای لازم بگیریم ای حسله، حالا نه کنه بگیم به معنای استفاده است. از این جهت نسبت به این کلمه این اجمال پیدا میشه و در استدلالش برای قسم سوم فیه اجمالون. بله خب این دیگه تصرفات شما، شایدم خیلی چیزای دیگه باشه حالا. بله اینم یه روایه با قسم دوم منافات نداره. بله منافات داره در قسم دومش که یشمل الهدیه را، منافات داره با روایت التی لها خطر که گفتیم اینو باید جداگانه بحثشو بکنیم. بله این یشملو به عمومه ولو قلیل را، یعنی که انه صراحتا دیگه اشکال آقای اسلام نمیاد در اینجا که یه خوده کم باشه، نه دیگه این من قلیل او کسی است. بعد از چند دقیقه، البته خوب شد بعد از چند ساعت نبود، بعد از چند دقیقه روزه خون تازه میگه به این که آیا شمر همون معاویه است مثلا یا همین سالی ما فایده ببرد، این که همین معنایی که گفتیم ای حصلت به معنای لازم میشه، ای حصلله، اما خب آیا به این معنا میشه با این که باب افعاله یا نه، این به معنای باب افعال، به معنای باب استفعاله که قد یکون یکی از معانیش، یکی از مواردش این چنینه به استفعال. با این روایت، روایاتی رو که در باب هشتم قابل استدلال هست در این قسمت تمام شد، ولی باز یه روایاتی داریم سابقا هم خوندیم از ابواب گذشته که باز قابل استدلاله. یکی از اونها روایت شیشم باب اول ما یجب فی الخمس، روایت بصائر الدرجات بود، اون تیکه ای که مورد استدلاله، والله لقد یس اکثر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمست دراهم جعلوا لربهم واحدا و اچلوا اربع اهلا. خداوند کارو آسون کرده بابا، ذریبه سنگینی نیست، تحمیل زیادی نیست، از 5 درهم 1 درهمش برای خدا، 4 درهمش برای خودت حلال. خب این در مقام بیان اصل وجوب خمس، ولی در چی؟ لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم، هر چی میتونه رزقش بشه، کل ما یرتزقونه، هر چی ازش روزی میخورن، هر چی ازش مخارج زندگیشونو میگذرونن، هر چی ازش به اصطلاح زندگیشونو اداره میکنن، حالا به هر تعبیری که بگیم، اداره زندگی، رزق و روزی زندگی، گاهی به تکسب، گاهی به هدیه گرفتن هدایا و مجانی ها و امثال این هاست، گاهی چیزهای دیگر، گاهی هم به ارث بلاخره رزق و رزقک الله. تو بعضی روایات یه مواردی از همین قبیل رزق غیر اختیاری تعبیر این بود که رزق و رزقک الله ولو بدون اختیار، یشمل انواع ثلاثه را، یشمل همه این موارد را. بنابراین دلالتش تامون. حالا ارث غیر اختیاری، نماعات غیر اختیاری، مثلا تو خونه درخت کشته برای زینت، برای به احساس سبزی، درخت بزرگ میشه، تنومند میشه، خود به خود نما پیدا میکنه، یه وقت هم میبینه زیاد شد میکنتش، میبردش، میبره میفروشه. این برای این نبود که این نما رو داشته باشه، این نما حصل برای او بدون قصد تکسب و بدون قصد احتراف، بدون قصد تملک حاصل شده. اینا رو یشمل، همه اینها رو، پس یشمل و اقسام ثلاثه را. بله، این روایت خب درش روایتی بود که عمران ابن موسی با سند عن ابی حمزه، تو تعبیرات بعضی عرض کردیم همی حمزه الغنوی گفتن، گفتن مجهولون ولذا خبر رو ابی حمزه به اصطلاح تعبیر میکنن، در مورد عمر به اصطلاح عمر ابن موسی، عمران ابن موسی هم عمران ابن موسی الخشاب، نه تعریفی نشده ازش، بیانی نشده، مجهولون. اونجا عرض شدیم نه آقا، اولا ابی حمزه به قرائن چنین و چنان ابی حمزه سمالیست، نه ابی حمزه غنوی. عمران ابن موسی هم ابنان ابن موسی زیتونی قمی ثقتون جلیل، و عمران ابن موسی سه یکی بیشتر نداری. در یک مورد در سراسر روایات تعبیر شده خشاب، اون یه مورد این چنین داریم. حالا اون یا همینه یا اگرم دیگری باشه، اینجا از اون قبیل نیست. عمران ابن موسی هر چی گفته میشه همون عمران ابن موسی زیتونی در جامع الروات به اصطلاح آورده کلمه خشاب رو، ولی در ذیلش پاورقی که نه، ابراهیم موسی خشابی نداریم و این همون ابراهیم موسی زیتونی که ثقتون من اشعریین قوم و از این جهت معتبرون. پس این روایت هم باز معتبره و تم سندن و دلالتن، این هم باز یه روایت. روایت نهم، روایت دیگر، یعنی دلیل نهم، 8 روایت با آیه میشه نهم، روایت علی ابن حسین ابن عبد ربه، روایت 2 باب 11 ما یجب فیه الخمس، مکاتبه ایست با امام که جایزه ای امام، مبلغی امام براش هدیه فرستاد، بعد سوال کرد آیا تو این خمس هست؟ امام کتب الیه لا خمس علیک فیما سرح بهی صاحب الخمس، نه این هدیه ای که صاحب الخمس برات داده خمس نداره. مفهومش اینه که این هدیه از دیگری هر که باشد این خمس داره، عموم یا اطلاقش هم یقتضی چه اون ما سرلحه دیگری کم باشه یا زیاد باشه، هر گونه باشه. اما باز بله قسم دومه شامل قسم سوم نمی شود. اینا روایاتی که داریم، حالا این روایات رو جمع بندی کنیم، آیا در مقابل اینها معارضی داریم که دست از ظهور این روایات برداریم یا معارض نداریم، و همچنین روایات ضعافی که باز یدل بر این مطلب اونم تأکیدن تأییدن دنبالش ذکر کنیم تا برسیم به جمع و جور این روایات انشاءالله فردا بیاری خدا.